در برنامه امروز خواهیم دید.
واقعیت اینه که اگه من فرزند خدا هستم، به خاطر حضور روح القدس در من، به من این امتیاز داده شده تا بر گناه چیره بشم. یعنی دیگه مجبور نیستم گناه کنم. البته نه اینکه به طور طبیعی گناه نخواهم کرد، اما مجبور نیستم گناه کنم. از یک فرد گم شده و بی ایمان هیچ انتظاری جز گناه نباید داشت، ولی فرزند خدا واقعا مجبور نیست که گناه کنه، چون حالا دیگه روح القدس رو داره و این روح القدسه که به او قدرت غلبه بر گناه و نفس میبخشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. همه ما در طول روز مورد وسوسه قرار میگیریم تا گناه کنیم، اما این به اون معنی نیست که ما باید تسلیم بشیم چون ما روح القدس رو داریم. در برنامه امروز بیشتر به این مطلب پی خواهیم برد.
اگه یادتون باشه، در برنامه قبل ما نگاهی داشتیم به کار و عمل روح القدس در ایمانداران و همونطور که قبلا هم گفتیم، ما نیاز داریم که روح القدس و کار او رو بهتر بشناسیم. کارهایی که قادر در ما و توسط ما انجام بده. هر چقدر که او رو بهتر بشناسیم، درک خواهیم کرد که پدر آسمانی چه هدیه بی‌نظیری به ما بخشیده. همونطور که قبلا دیدیم، یکی از جنبه‌های مهم کار روح القدس در ما اینه که روح القدس ما رو قدرتمند می‌کنه تا با قدرت و توانایی ماوراءالطبیعه خدا رو خدمت کنیم. واقعاً چه موضوع تشویق‌آمیزی. امروز در بخشی از این برنامه مروری سریع بر کلام خدا خواهیم داشت و با توجه به تصویرهای مقطعی در جاهای مختلف کلام خدا خواهیم دید که چگونه روح القدس به مردم توانایی میبخشه تا خدا رو خدمت کنن. مطمئناً بعد از نگاه به این نمونه ها خواهیم دید که او، یعنی روح القدس، میتونه به من و شما هم این قدرت فوق‌العاده رو ببخشه تا موفق به انجام اون چیزی باشیم که خدا ما رو به اون فرا خونده. بیایید اول سری به کتاب خروج بزنیم. در اونجا میبینیم که خدا از موسی میخواد که یک خیمه بسازه. خدا یک طرح بی‌نظیر و با تمام جزئیات رو به موسی میده و به او میگه که اون رو دقیقاً اینطور بسازه. اما موسی هیچ تجربه ای از ساختن خیمه نداشت. پس در خروج فصل 31 خدا به او میگه من بسلئیل نوه حور را از قبیله یهودا برگزیده ام و او را به روح خود پر کرده بدو حکمت و فهم و دانش بخشیده ام برای همه گونه صنعت. پس در واقع خدا به موسی میگه من به تو مسئولیتی محول میکنم، ولی برای اینکه تو رو در انجام اون مسئولیت کمک کنم، مردی به نام بسلئیل رو فرا خوندم و او رو با روح خودم پر کردم تا در این زمینه توانایی، هوش، دانش و هنر لازم رو داشته باشه تا نه تنها در بنای خیمه تو رو کمک کنه، بلکه به دیگران هم آموزش بده که چگونه در این زمینه خدمت کنن. پس این قدرت روح خدا بود که به بسلئیل قدرت می داد و او رو برای انجام این کار توانمند می کرد. و بعد در کلام خدا به دوران داوران می رسیم. در اونجا می بینیم که خدا چندین بار و به کرات با قدرتی فوق طبیعی اون داور خاص رو توانایی می بخشه تا بتونه بر دشمن غلبه کنه، اونها رو شکست بده و قوم خدا رو رهبری کنه. به طور نمونه در کتاب داوران فصل 3 میخونیم روح خداوند بر عثنئیل آمد. عثنئیل به نبرد بیرون رفت و خداوند پادشاه آرام را به دست او تسلیم نمود و دست عثنئیل بر او چیره گشت. عثنئیل هم مثل بسلئیل انسانی عادی بود، ولی از قدرتی ماوراءالطبیعه پر بود. در کتاب داوران ما به داور دیگه‌ای برمیخوریم به نام شمشون. زندگی و شخصیت شمشون اختلاطی از جنبه‌های خوب و بد بود و متاسفانه بخش‌های غم‌انگیزی هم در داستان او وجود داشت. ولی اونچه که تاریخچه او رو به طور مخصوص حزن‌انگیز می‌کنه این واقعیت که او به روح خدا و قدرت فوق‌العاده الهی دسترسی کامل داشت، ولی گناهان و سازش‌های غفلت‌انگیز او منجر به پایانی غم‌انگیز شد. در حالی که این داستان میتونست خیلی زیباتر و بهتر تموم بشه. در داوران فصل 13 میخونیم که شمشون از بدو تولد توسط روح خدا برانگیخته شد. ما معمولا وقتی به شمشون و شخصیت او فکر میکنیم، اولین چیزی که در مورد او به فکر ما خطور میکنه قدرت فوق‌العاده اوست. اینطور نیست؟ شاید قوی ترین مرد روی زمین. اما میدونید حقیقت چیه؟ شمشون اصلا قوی نبود. او خارج از قدرت روح القدس اصلا قوی نبود و در واقع وقتی روح خدا بر او میومد، او اون قدرت عظیم رو دریافت میکرد. در داوران فصل 14 میخونیم آنگاه روح خداوند بر او وزیدن گرفت و با اینکه چیزی در دست نداشت، شیر را چون بزغاله ای پاره پاره کرد. و بعد در آیه 19 میبینیم که این قدرت خارق العاده رو از روح خدا یافته بود. در فصل 15 داوران ما درباره او میخونیم که وقتی فلسطینیان به ملاقات او میان، کلام خدا میگه آنگاه روح خداوند بر او وزیدن گرفت و ریسمانهایی که بر بازوانش بود مانند کتانی که به آتش سوخته شود گردید و بندها از دستانش فرو ریخت. شمشون استخوان تازه چانه الاغ یافت و دست خیش دراز کرده آن را برگرفت و 1000 تن را با آن کشت. این قدرت عظیم از کجا آمد؟ این قدرت الهی بود که او رو این چنین توانمند کرده بود، یعنی قدرت روح القدس. و بعد وقتی به دوران پادشاهان در عهد عتیق می رسیم، به اولین پادشاه یعنی شاول پادشاه برمی خوریم. وقتی سموئیل او رو برای پادشاهی مسح می کرد، درباره او این طور پیشگویی کرد: آنگاه روح خداوند بر تو وزیدن خواهد گرفت و با ایشان نبوت کرده به مردی دیگر مبدل خواهی شد. چه عبارت زیبایی، به مردی دیگر، به شخصی دیگر، به فردی دیگر مبدل خواهی شد. این دقیقاً بیان کننده اون چیزی که روح القدس انجام میده. وقتی که ما رو از خودش پر میکنه، ما به شخصی دیگه مبدل میشیم. شخصی که جدا از کار روح القدس هرگز نمیبودیم. همین مورد رو ما در مورد داوود هم میبینیم که وقتی برای پادشاهی مسح شد، برای او هم همین اتفاق افتاد. از اون روز به بعد، روح خدا وقتی بر داوود میومد، با قوت میومد. و بعد به خود مسیح میرسیم. در عهد عتیق درباره مسیح یا ماشیه این پیشگویی آمده بود که روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. مسیح به اهمیت کار روح القدس کاملاً واقف بود. اگه به خاطر داشته باشی در انجیل لوقا فصل 3 ما میخونیم هنگامی که مردم همه تعمید میگرفتند و عیسی نیز تعمید گرفته بود و دعا میکرد، آسمان گشوده شد و روح القدس به شکل جسمانی همچون کبوتری بر او فرود آمد. میبینیم مسیح در زندگی زمینی خودش درست پس از اینکه تعمید گرفت روح القدس بر او اومد و بعد در لوقا فصل 4 میخونیم عیسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح او را به بیابان هدایت کرد. پس میبینیم که مسیح پر از روح رفت و توسط روح القدس هم هدایت شد و بعد میبینیم که پس از خروج از بیابان دوباره کلام خدا در لوقا فصل 4 درباره او میگه عیسی به نیروی روح به جلیل بازگشت، به شهر ناصره رفت و در روز شبات طبق معمول به کنیسه درآمد و برخاست تا تلاوت کند. تومار اشعیای نبی را به او دادند، چون آن را گشود قسمتی را یافت که می‌فرماید روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم. عزیزان، من و شما هم به قدرت خودمون نمیتونیم کاری کنیم تا اشخاصی رو که در اطرافمون از لحاظ روحانی کور هستن چشمانشون باز بشه و بتونن ببینن. ما نمیتونیم افرادی رو که در اسارت‌های مختلف روحی، احساسی، روانی و فیزیکی اسیر هستن رو رهایی ببخشیم. هیچ کس نمیتونه، اما خدا میتونه. ما در خدمت خودمون به قدرت مطلق روح القدس وابسته و نیازمند هستیم. شاید شما بگید که ولی من این گونه خدماتی در ملکوت خدا ندارم. من فعلا بچه‌های کوچیکم، تمام وقتم رو گرفتم و باید اونها رو بزرگ کنم. ولی خواهر عزیزم، این همون خدمتیه که خدا به دست سپرده و در بزرگ کردن اون بچه‌ها هم تو به قدرت و حکمت و توانایی روح القدس نیازمند هستی تا اون بچه‌ها رو با قدرت روح القدس محبت کنی، با قدرت روح القدس نسبت به اونها مهربان باشی، با قدرت روح القدس نسبت به اونها صبور باشی و اونها رو تحمل کنی، با قدرت روح القدس اونها رو در راه‌های کتاب مقدسی و مسیح‌گونه تربیت کنی و آموزش بدی و نمونه مسیحایی از خودت به جا بگذاری. بله عزیزان، من و شما در هر کاری که خدا در فصول مختلف زندگیمون ما رو به اون فراخونده، نیازمند به روح القدس هستیم. همونطور که مسیح در زندگی زمینی خودش نمونه کاملی برای ما به جا گذاشته که در هر مأموریتی که خدای پدر به او محول می کرد، اون رو با قدرت روح القدس به انجام می رسون. به همین دلیل مسیح قبل از اینکه زمین رو ترک کنه و به آسمان بره، در کتاب اعمال رسولان فصل اول به شاگردان خودش گفت شما قدرت خواهید یافت. ولی چه قدرتی؟ او میگه قدرت روح القدس را خواهید یافت. عیسی به اونها اون قدرت رو قبلا نشون داده بود. توجه کنید آیه 8 از اعمال رسولان فصل اول میگه چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. به خاطر دارید که اون ایمانداران اولیه قبل از اومدن روح القدس در چه حالی بودن؟ شاگردان مسیح در کمال ترس از رهبران یهود خودشون رو در یک بالاخانه پنهان کرده بودند. اما وقتی روح القدس بر اونها اومد، اون پتروسی که در روز دستگیری عیسی حتی انکار کرد که عیسی رو میشناسه، حالا در روز پنتیکاست می ایسته و پیام انجیل رو بدون ترس و با شجاعت موعظه می کنه. بعدها او رو در زندان می اندازن، ولی بعد از آزادی از زندان او دوباره شروع به موعظه در مورد عیسی مسیح می کنه. او این دلیری رو از کجا پیدا کرد؟ از روح القدس. و من و شما این دلیری و این قدرت رو برای بشارت دادن به اطرافیانمون از کجا میاریم؟ از روح القدس. در اعمال رسولان فصل چهارم، و شاید بهتر باشه که بگم که در تمام طول کتاب اعمال رسولان ما شاهد قدرت و نفوذ روح القدس هستیم. در واقع کتاب اعمال رسولان داستان کار، قدرت و عمل روح القدس در کلیسای اولی است. و فصل چهارم اعمال رسولان نمونه‌ای بارز از این مطلبه. کلام خدا میگه پس از دعای ایشان مکانی که در آن جمع بودند به لرزه درآمد و همه از روح القدس پر شده کلام خدا رو با شهامت بیان میکردند. من و شما جدا از قدرت روح القدس که در درون ماست و جدا از پوری او هیچ کار ارزشمند و روحانی نمیتونیم بکنیم. و بگذارید این رو هم بگم که با قدرت توان بخش و ماورالطبیعه روح القدس من و شما میتونیم اونچه رو که خودمون اصلا قادر به انجامش نیستیم انجام بدیم. بله، با قدرت فوق طبیعی او شما میتونید اون شوهری رو که قابل دوست داشتن نیست دوست داشته باشید. میتونید اون شخصی رو که شما رو عمیقا دردمند و مجروح کرده رو ببخشید. میتونید والدینی رو که درست بر شما پدر و مادری نکردن احترام کنید. بله، روح القدس به شما قدرت خواهد داد تا اراده خدا رو با همه سختیش به انجام برسونید و از قلب و راه‌های خدا اطاعت کنید. بله، با قدرت روح القدس، ولی نه با قدرت خودتون. امروز همون روح القدسی که ایمانداران عهد عتیق و ایمانداران عهد جدید رو قدرت می‌بخشید، همون روح القدسی که عیسی خداوند رو پر کرد تا خدمت خودش رو به کاملیت بر زمین به کمال برسونه، همون روح القدس در شما هم زندگی میکنه اگر شما ایماندار به مسیح هستید. چه حقیقت باور نکردنی و عجیبی. او من و شما رو توانمند میکنه که با قدرت ما فوق طبیعی او ماموریتی رو که خدا به ما بخشیده رو انجام بدیم. ماموریتی که انجام اون با قدرت انسانی خودمون کاملا غیر ممکنه. پس ما قرار نیست که خدا رو با قدرت خودمون و یا با هوش و ذکاوت و خلاقیت خودمون خدمت کنیم. ما قرار نیست که با ابزارهای انسانی معمولی، ابزار ضعیف و شکننده، سست و ناقصی که همیشه ناکافی هستن خدا رو خدمت کنیم، بلکه با قدرت روح او که در ما عمل میکنه. تا حالا درباره طریق خدمت کردن خدا صحبت کردیم که بدون توانمندی روح القدس خدمت کردن خدا و به انجام رسوندن ماموریتی که او به هر یک از ما سپرده غیر ممکنه. و برعکس وقتی ما با اتکا بر قدرت روح القدس خدمت میکنیم ماموریتمون رو انجام میدیم و روح القدس از طریق ما کارهای عجیب میکنه. ولی در این راستا امروز میخوایم به موضوع مهم دیگری هم در زندگی مسیحی اشاره کنیم که بدون کمک و اعانت روح القدس انجام اون دوباره غیر ممکنه و اون مقابله با خواسته های نفسه. امروز بسیاری از مسیحیان در حال سعی و تلاش و تقلا هستند که بر گناه و خواهش های نفسشون با قدرت خودشون پیروزی به دست بیارن. همه ما به عنوان ایمانداران این تجربه رو داشتیم که با یک عادت گناه آلودی در زندگیمون بر میخوریم و میدونیم که باید از زندگیمون خارج بشه، ولی در این جدال متوجه قدرت جاذبه‌ای میشیم که مثل قدرت جاذبه زمین دائما ما رو به طرف خودش میکشه و اون قدرت نفسه. پس چه کار میکنیم؟ با قدرت خودمون وارد مبارزه میشیم، در حالی که فراموش میکنیم که تنها قدرت روح القدسه که به ما قدرت چیره شدن بر جاذبه و کشش های نفس رو میبخشه. برای روشن شدن این مطلب از شما دعوت میکنم که با هم به کتاب رومیان فصل 7 مراجعه کنیم. در این بخش میخوام نگاهی بر کل مسئله جدال بین نفس و روح یا نبرد بین خواسته های جسم و روح بندازیم تا بیشتر متوجه بشیم چرا ما اینقدر به روح القدس نیاز داریم. در اینجا دوباره یادآوری میکنم که خیلی از ماها تقلا و تلاش میکنیم که خودمون یک جوری بر نفسمون پیروز بشیم، در حالی که این پیروزی فقط و فقط توسط قدرت روح القدس که در دسترس ما قرار گرفته امکان پذیره. بیاید با هم به رومیان فصل 7 آیه 15 به بعد نگاهی بندازیم. این آیه میگه آنچه که میکنم نمیدانم، زیرا آنچه میخواهم نمیکنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا میآورم. و بعد در آیه 18 میخونیم میدانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست، زیرا اگرچه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. در آیه 19 به این شکل ادامه میده زیرا آن نیکی که میخواهم انجام نمیدهم، بلکه کار بدی را که نمیخواهم به عمل میآورم. حالا بیاید به آیات 21 تا 22 نگاه کنیم. پس به این قاعده کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می زند. باطنن از شریعت خدا لذت می برم، ولی می بینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من می جنگد و مرا اسیر فرمان گناه می سازد، یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است. برابر این پولس می گه که همیشه دو چیز در درون من در حال جنگ و جدال هستند. از یک طرف واقعاً میخوام بر اساس اراده و خواست و فرمان خدا زندگی کنم، ولی از طرف دیگه فرمان گناه و سلطه اون هم منو مثل قانون جاذبه زمین دائماً به سوی خودش جذب میکنه و پایین میکشه تا در نهایت به خواسته نفس خودم پاسخ مثبت بدم و فرمان خدا رو بشکنم. پس مشکل چیه؟ در آخر پولس در آیه 24 میگه آه من چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. چه کسی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ ولی بعد در فصل بعدی کتاب رومیان، یعنی فصل هشتم، پولس در عمق این ناامیدی یک دفعه به کار حیرت انگیز و باور نکردنی روح القدس اشاره می کنه. کار قدرتمند روح القدس که به کمک ما می شتابه تا در نبرد با نفس ما رو پیروزی ببخشه. در کتاب رومیان فصل هشتم آیات 1 و 2 اینطور می خونیم. پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می برند، هیچ محکومیتی وجود ندارد. زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح عیسی یافت می شود، مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. پولس در این آیه می خواد به ما بگه که گناه قدرتمنده، ولی کسی هست که از گناه قدرتمندتره و آن روح القدسه. حالا بیایید در ادامه به آیات 5 و 8 نگاه کنیم. کسانی که بر طبق خواهش‌های نفس زندگی می‌کنند، همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند. ولی کسانی که مطیع روح خدا هستند، در فکر چیزهای روحانی می‌باشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی، مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی، حیات و آرامش است. زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چنین شخص از شریعت خدا نمیتواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمیتوانند خدا را خشنود کنند. این شخص ممکنه که فردی اخلاقی و پایبند به اصول اخلاقی باشه، ولی نمیتونه در نهایت خدا را خشنود کنه، چون که تحت کنترل نفس خودش زندگی میکنه. ولی حالا پولس خطاب به ایمانداران حقیقی مینویسه: اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاصی روحانی هستید، نه نفسانی. هر که روح مسیح را ندارد، از آن او نیست. اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما حیات می بخشد، چون شما کاملا نیک محسوب شده اید. و بعد به نکته بسیار مهمی اشاره میکنه. اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید، به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است، به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید. عزیزان، فکر میکنید چقدر قدرت لازم بود که بتونه مسیح را از مردگان بر بخیزونه؟ خیلی، نه؟ قدرتی کاملا فوق طبیعی. و در اینجا پولس میگه همون روحی که مسیح رو از مردگان برخیزانی در شماست و به شما قدرت چیرگی بر گناه، نفس و شیطان خواهد بخشید. عزیزان، واقعا چه قدرتی در درون ما قرار داده شده؟ آیا اینو باور داریم؟ در ادامه پولس در آیه 12 میگه: پس ای برادران عزیز، شما دیگر به هیچ وجه مجبور نیستید از امیال و خواهش‌های طبیعت گناه‌آلود سابق خود پیروی کنید. بله عزیزان، ما واقعاً مجبور نیستیم که خودمون رو به خواهش‌های نفسمون بسپاریم و به اونها تن بدیم. و این یکی از آزاد کننده ترین حقایق کلام خداست که بار بزرگی رو از دوش‌های ما بر می‌داره. واقعیت اینه که اگه من فرزند خدا هستم، به خاطر حضور روح القدس در من، به من این امتیاز داده شده تا بر گناه چیره بشم. یعنی دیگه مجبور نیستم گناه کنم. البته نه اینکه به طور طبیعی گناه نخواهم کرد، اما مجبور نیستم گناه کنم. از یک فرد گم شده و بی ایمان هیچ انتظاری جز گناه نباید داشت، ولی فرزند خدا واقعا مجبور نیست که گناه کنه، چون حالا دیگه روح القدس رو داره و این روح القدسه که به او قدرت غلبه بر گناه و نفس میبخشه. عزیزان، اگر ما ایماندار به مسیح هستیم و روح القدس رو داریم و با این حال گناه میکنیم، به خاطر اینه که ما خودمون گناه رو انتخاب میکنیم. برای همینه که پولس میگه شما دیگر به هیچ وجه مجبور نیستید از امیال و خواهش‌های طبیعت گناه آلوده سابق خود پیروی کنید. زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید، خواهید مرد. اما اگر به یاری روح خدا کارهای جسمانی را نابود کنید، خواهید زیست. ولی اول لازمه که این موضوع رو درک کنیم که همونطور که این آیه هم گفت، ما فقط با قدرت و کمک روح خداست که میتونیم بر نفس و گناه و شیطان غلبه کنیم. اگه یادتون باشه در رومیان فصل 7 و 8 دیدیم که کلام خدا صحبت از دو فرمان یا دو تا شریعت میکنه. فرمان گناه و نفس و فرمان خدا. یا بهتر بگیم قدرت نفس و قدرت خدا. ما در دنیای فیزیکی هم با دو قانون فیزیک برمیخوریم که به ضد هم عمل میکنن. یکی قانون جاذبه زمین و دیگری هم قانون ایرودینامیک. اگه در یکی از جامبو جت‌های بزرگ مثل بوئینگ 747 سوار شده باشید، شاید از خودتون پرسیده باشید که این وسیله به این غول‌آسایی چطور میخواد از زمین بلند بشه؟ و تازه اگه از زمین هم بلند بشه، چطور میخواد در هوا در حال پرواز بمونه؟ چطور ممکنه که این هواپیمای به این بزرگی بر قانون جاذبه زمین غلبه کنه و بلند بشه و بر فراز قاره ها پرواز کنه؟ واقعا چطور ممکنه؟ بله، نیروی جاذبه زمین خیلی قدرتمنده. در واقع اگر این جامبو جت در فرودگاه روی زمین قرار گرفته، دلیلش اینه که نیروی جاذبه زمین اونقدر قدرت کشش و جذبش زیاده که این هواپیمای به این بزرگی رو بر روی زمین چسبونده. و حالا من و شما واقعا حق داریم که بپرسیم این هواپیما چطور میخواد از روی زمین بلند بشه. شاید گاهی در حالی که کمربندهامون رو هم محکم بستیم، عصبی و نگران دوباره این سوال رو در خودمون مطرح میکنیم که این قول عظیم چطور میخواد از زمین بکنه و بعدن هواپیما با قرش روی باند فرودگاه شروع به حرکت میکنه و همونطور که حرکتش تندتر و تندتر میشه با یک حرکت آنی سریع و تند از روی زمین کنده میشه، از روی باند فرودگاه بلند میشه و در هوا اوج میگیره. بله، درست در همون وقتی که هواپیما با یک حرکت آنی از روی باند بلند میشد، نیروی جاذبه میخواست با همه قدرتش اون رو روی زمین نگه داره. اما قانون فیزیک دیگه‌ای به نام قانون ایرودینامیک در این موقع به یاری هواپیما میاد و اون رو کمک میکنه تا به ضد نیروی جاذبه حرکت کنه و از روی زمین بلند بشه. در واقع مخترع این هواپیما با استفاده از همین قانون فیزیک، یعنی قانون ایرودینامیک، هواپیما رو اختراع کردن. قانون ایرودینامیک به هواپیما کمک میکنه که با قانون جاذبه مبارزه کنه و بالاخره از کشش و جذبه قدرتمند اون آزاد بشه و با قدرتی حدود 1000 کیلومتر در ساعت در آسمان حرکت کنه. قانون جاذبه هنوز هم حضور داره و هواپیما رو میکشه، ولی تا زمانی که قانون ایرودینامیک به کار گرفته میشه، هواپیما میتونه که بر نیروی جاذبه غلبه کنه و در ارتفاع 10 کیلومتری بالای زمین پرواز کنه. من و شما شاید لازم نباشه که همه چیز رو درباره قانون ایرودینامیک بدونیم تا با خیال راحت سوار هواپیما بشیم. ولی به نوعی هم میدونیم که هواپیمایی که سوارش شدیم با استفاده از این قانون در هوا به حرکت در میاد و از این شهر به شهر دیگه و یا از این کشور به کشور دیگه سفر میکنه. عزیزان، من و شما لازم نیست که بدونیم که چطور روح خدا به ما کمک میکنه تا بر نفس و جذبه و کشش اون غلبه کنیم. اما ما یک چیز رو باید بدونیم که وقتی ما خودمون رو به قدرت روح القدس میسپاریم، او ما رو بلند میکنه، او ما رو بالا میبره و ما رو بالاتر از قدرت گناه و کشش نفس قرار میده تا بر خواسته های نفس و وسوسه های اون غالب بشیم. و همونطور که قبلا دیدیم، برای همینه که پولس در رومیان فصل 8 اینطور مینویسه: پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر می‌برند هیچ محکومیتی وجود ندارد، زیرا فرمان حیات بخش روح القدس که در اتحاد با مسیح یافت می‌شود مرا از فرمان گناه و مرگ آزاد کرده است. بله، فرمان حیات بخش روح القدس که مثل قانون ایرودینامیک ما رو از فرمان گناه و جاذبه نفس آزاد می‌کنه. پولس رسول به شکل دیگه‌ای در غلاطیان فصل 5 به ایمانداران غلاطیه می‌نویسه: اگر تحت فرمان روح القدس به سر ببرید، به هیچ وجه خواهش‌های نفس را ارضا نخواهید کرد، زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یکدیگرند. یعنی چی؟ یعنی در حال جنگ با همند. مثلا نفس شما میگه عصبانی شو، ولی روح القدس برعکس به شما میگه خودت رو کنترل کن و آروم باش. نفس شما به شما میگه بخور، ایرادی نداره که پرخوری کنی، ولی روح القدس میگه بسه، از خوردن اون یه قاشق، اون یه دونه شیرینی پرهیز کن. نفس میگه دل خودت رو بده به اون مردی که شوهرت نیست، و روح القدس میگه نه، خودت رو پاک نگه دار. نفس ما به ما میگه انتقام بگیر، و روح القدس به ما میگه ببخش. نفس به ما میگه دروغ بگو، و روح القدس میگه نه، در راستی سالک باش. میبینید نفس و روح القدس همیشه در حال نبرد و غلبه بر همدیگه هستند. و بعد پولس در غلاطیان فصل 5 آیات 22 تا 23 نمونه هایی از اعمال نفس و نمونه هایی از اعمال روح رو به ما ارائه میده. این آیات میگن اعمال نفس روشن است: بیعفتی، ناپاکی و هرزگی، بت‌پرستی و جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند اینها. اما ثمره روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خشتنداری. و من و شما میگیم که البته ما میخواییم ثمرات روح رو داشته باشیم، ولی نفس و کشش های اون نمیذارن و من دائما شکست میخورم و دوباره میفتم. اینجا حرف پولس رسول رو به یاد بیاریم که میگه اگر به روح زیست کنیم، توجه کنید، اگر به روح زیست کنیم، یعنی دائما با روح القدس مشارکت داشته باشیم و از او پر بشیم و بذاریم او ما رو کنترل کنه، یعنی بذاریم که روح القدس مثل اون قانون ایرودینامیک بر قانون جاذبه نفسمون غلبه کنه. در واقع پولس من و شما رو تشویق میکنه که اگه قانون روح رو به کار ببری، بر قانون جسم و جاذبه اون غلبه خواهی کرد. عزیزان بیایید اون رو باور کنیم و با ایمان عکس العمل نشون بدیم. بدونیم و باور کنیم که امروز روح خدا میتونه به من و به شما قدرت بده که بر نیروی نفس و هر وسوسه‌ای پیروزی و تفوق حاصل کنیم. آیا این رو باور دارید؟
آیا شما جزو اون اشخاصی هستید که از ضعف‌ها و شکستاتون در زندگی مسیحی دل سرد و ناامید شدید؟ امیدواریم که برنامه امروز شما رو کمک کرده باشه که همیشه به خاطر داشته باشید زندگی مسیحی بدون کمک روح القدس غیر ممکنه. ولی چطور میشه که زندگی تحت کنترل روح القدس رو تجربه کرد؟ از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.